بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقام جمع‌بندی از مباحث فصل 24 علت و معلول چند بحث قرار شد ارائه بکنیم. بحث اول موضوع کیفیت فعالیت خداوند متعال بود، شرایط خلقت، هدف از خلقت، غرض از خلقت، مباحثی مطرح شد. و مثلا بعد از اینکه ما فعالیت استکمالی انسانی را یا شبه انسانی را روندش رو توضیح دادیم، آیین فلاسفه این نکته رو مطرح کردن که قطعاً فعالیت خداوند متعال از این جنس نیست، چون این روندی مستلزم نقص در ذات پروردگار متعال، و چون خداوند متعال هیچ گونه نقصی نداره، اساساً اینجور عمل کردن برای خداوند متصور نیستش. بعد شروع کردیم به تبیین و توضیحی که از سوی فلاسفه راجع به نحوه فعالیت خداوند متعال مطرح شده. نکته رو توضیح دادیم که کاری که خداوند متعال میکنه فعالیت تکمیلی محضه، فعالیت تکمیلی ابراز الکمال صرفه، و جملات و گزارهایی رو مطرح کردیم، مثل این که چون خدا داره انجام میده نه چون نداره. یعنی منطق فعالیت در کار انسان و شبه انسان نداشتنه، چون نداره کار میکنه. ولی منطق و محور اصلی فعالیت خداوند متعال غنا و دارایی اوست، یعنی چون داره انجام میده. این نکته هم تذکر دادیم که این که آیون میفرمان چون داره این کمال رو و انجام میده، این کمال رو چجوری مطرح کردن در مباحث فلسفی. در همین عبارت های فصل 24 هم دوستان دیدن جای دیگه هم اومده که این از باب علم عنایی پروردگاره. این نکته هم یادآور شدیم که طرح تکمیلی تر برای این بحث که از خود کلمات آیون هم اگر استفاده نشه قطعا مرادشون هست، اینه که ما فقط مقوله علم رو لحاظ نکنیم. مجموع ظرفیت های باری تعالی که گویا از جهتی علم می شود آخرین حلقه او، موجب در واقع فعالیت خداوند متعال میشه و او رو به طرف فعل تحریک میکنه. این کلمه تحریک معنی لغویش مد نظر هستش، او رو وادار میکنه، او رو برمیانگیزاند که چون این کار رو انجام بده. یه چیزم عرض کردیم که فقط باید مراقب باشیم اون چرا که به عنوان غایت و علت غایی مطرح میشه ظاهرش یکیست ولی با دو اعتبار. یعنی مثلا چون من علم به نظام احسن دارم، دارم کار میکنم، یعنی این رو به شکل علت غایی معنا کنید. یه بار به شکل غایت معنا کنید، چون من اینجوریم لذا این کارا رو کردم. توجه کنید، یعنی دو تعبیر ظاهرا یکسانه ولی روح معنایی این دو تعبیر با یه تفاوت ظریفی از همدیگر جدا میشه، لذا علت غایی با غایت تفکیک میشه. گرچه خود خداوند متعال است، علت غایی هم عین ذات او هستش که علم عنایی باشه، غایت هم عین ذات خود او هستش. ولی این تعبیر رو باید مراقب باشیم که در دو فضا داره مطرح میشه، لذا میتونه از جهت علت غایی باشه از جهت غایت باشه. برای این نظام احسن عین ذات خود او هستش، هم منبعث کننده اوست برای حرکت، هم این که وقتی ما میخواییم بگیم که خب اینا را برای چی انجام، به کجا میخوای برسیم، میگه برای خودم. توجه کردید، چون اینجا بالاخره ما باید غایت رو با علت غایی تفکیک بکنیم در این وحدت. راجع به خداوند متعال اگر علت غایی چیزی مطرح شد، غایت هم همون چیز باید باشه.
این
علم به نظام حسن و یا مجموع ظرفیت های اون طرح دیگر بهترین مجموع کمالاتی که من دارم، خب بهتره دیگه، توجه کردید این باشه بهتره. ولی در صورت بیان فلاسفه وقتی میگن علت غایی، نمیدونید که فلاسفه ارتباط بین علت غایی و غایت چجوری قرار دادن؟ یک چیزه، علم به او میشود علت غایی، توجه کردیم؟ وجود علمیش میشه علت غایی، وجود عینیش میشه چی؟ خود غایت. در ارتباط با خداوند متعال چجوری باید تصویر بکنیم؟ خب ذات پروردگار میگیم آفریننده این موجودات هستش. برای چی داره میآفرینه؟ یعنی چه چیزی علت فاعلی فاعلیت او هستش؟ میگیم علم به نظام حسن. گفتم این یه طرح رسمی اومده، طرح غیر رسمی که علال قاعده باید اونا مد نظر داشته باشن، گرچه تصویر نگردن، مجموع اسما و ظرفیت ها، مثلا علم هست، قدرت هست، رحمت هست، همه اینا هست. این چون خدا اینجوری او وادار به کار میشه. اونتا این نقطه ظریف در اینجا اینه، گاز قد من عرض میکنم آدم میخواد اون میز رو در بیارم، گاز قد سخته ها. که خب این شد علت غایی. غایت کار شما چیه؟ یعنی این روند رو دارید پیش میگید که چی بشه؟ میگه برای اینکه خودم هستم. یعنی غایت هم خودشه، غایت خودش و فعل خودش خودش هستا. بله، از یه چیز ما میگیم او غایت همه اشیاست، اون داستان جداست. بحث غایت خداوند در فعل خودش، نه علت غایی، یا غایت خداوند در فعل خودش که خودش. یعنی ظاهر لفظ یکیه، میگیم برای چی این کار کردی؟ میگه برای خودم. باز میگیم برای چی این کار کردی به لحاظ غایت؟ یعنی به کجا رسیدی؟ میگه خودم. ولی از دو جنبه داریم به این موضوع میپردازیم. بله؟
این تحصیل حاصل اگه تو غایت
نه تحصیل موضوع باشید، این چون بحث زمانی و اینا نیستش. این نیست که نباشه بعد بخواد باشه، بعد بگیم خب این که قبلا بوده برای چی شما داری کار میکنی؟ یا کنید میگه چون من اینجوریم دارم فعالیت میکنم. فقط خواستم این قرائت رو دو جور معنا کنیم. ببینید اصلا جواب شما هر دو تا سوال رو بپرسی که چه چیزی شما رو وادار به فعالیت کرد، یه جواب میده. میگه شما به چه انگیزه و غرض و هدفی دارید این کار رو انجام میدید، بازم همین جواب رو خواهد داد. صورت جواب یکیه، چون اصلا یک چیزه، ولیکن دو تا معنای متفاوت باید ازش بفهمید، که در یکی باید بشه علت غایی، در یکی باید بشه غایت. گرچه غایت این علت غایی و این ذات پروردگاره، محصر نهایی فرمایش آیون فلسفی نیگه آقا من چون اینم کار میکنم. توجه کردی؟ نه، در بحث خداوند متعال اینا رو نباید تصور کرد. میخوام این نکته رو مورد توجه قرار بدیم که شما وقتی علت غایی مطرح کردید، غایت مطرح کردید، در باب خدا دارید حرف میزنید، نتیجه نهایی کلمات آیین فلسفه این خواهد شد. عرض کردم که این نهایت تلاشی است که در فضاهای فلسفی در خصوص نحوه فعالیت خداوند متعال عرضه شده، ولی انسان هنوز وقتی در اطراف مسئله کاوش میکنه، احساس میکنه که شاید کار تا اینجا به اتمام نرسیده و دقیقاً وجه فعالیت پروردگار و چرایی فعالیت پروردگار و وجه انبعاث خداوند متعال هنوز روشن نشده، با آدم هنوز سوال داره. یعنی دقیقاً تو این بیانات برای انسان شاید روشن نشه که فعالیت تکمیلی محض چجوری امکان جریان داره. چی میشه که بدون این که هیچ نقصی در او باشه، کمال محض هستش، چجور میشه که این دست به فعالیت میبره؟ زمانی منو نکنیم ها، چجور میشود که دست به فعالیت ببرد و اموراتی در واقع بر او تفرع داشته باشه، تفرع وجودی داشته باشه؟ این نکته باعث میشه که انسان آرام آرام به طرف طرحی که اهل معرفت و عرفا در این زمینه دادند حرکت بکنه و از منظر فلسفی مباحث اونها را مورد توجه و دقت قرار بده. اون چیزی که انسان گمان میبره، ما طبیعتا اینجا که نمیخوایم مفصل وارد این مسئله بشیم، ولی به لحاظ جنبندی اشاره به این بحث داشته باشیم که از یه جهتی این بحث بتواند به یه سرانجام خوبی برسه.
این فقط بیان فلسفه کام نیست.
آره، بیان فلسفه تا اینجا خیلی خوب پیش اومده، ولی باز انسان این فعالیت تکمیلی محض چندان برای انسان خوب تصور نمیشه که چجور میتواند تحریک رو موازه باشه، تحریک کنندگی و جنبه برانگیختگی داشته باشه نسبت به پروردگار متعال که کمال محضه برای اینکه فعال دست به فعالیت بگذاره و امورات متفرعه بر او باشن.
در
نگاه میکنیم عرفا. من فقط اینجا یه اشاره‌ای به طرح عرفا دارم، طبیعتا تفصیل مسئله رو باید در عرفان پیگیری کرد، ولی سعی میکنم که فضای کلیشون از منظری که ما الان داریم نگاه میکنیم روشن بشه. ببینید یه بحث آیون عرفا دارم به نام کمال ذاتی و کمال اسمایی. کمال ذاتی عبارت است از همه اون چیزهایی رو که فقط با لحاظ خود ذات به دست میاد، یعنی شما فقط خود ذات رو در نظر بگیرید، خداوند متعال حائز اینها هستش، شما لازم نیست چیز دیگه رو اصلا مطرح بکنید. این میشه بعد کمال ذاتی، ویژگی‌های خاص خودش رو داره. کمال ذاتی اندماجی، اندکاکی، تفصیل به یک معنا توش هست، به یک معنا توش نیست. یعنی به ادبیات علامه طباطبایی تفصیل تمیزی توش نیست، تفصیل غیر تمیزی توش هست. اگر یادتون باشه در بحث‌های بدایه و نهایه، چون جایی رو که علم اجمالی در این کشف تفصیلی رو میخواد توضیح بده در کلمات صدر المتعلم بر اساس مبانی صدرا، اونجا از یه ادبیاتی استفاده کرد به نام تفصیل غیر تمیزی. یعنی اونجا تفصیل هست، ولی تفصیل به گونه‌ای نیست که هر یک از اینها خودشون چیزی بشن علی رأس، جوری که من اگر من بخوام زبان بدم میگم اینجوری. یعنی گاهی از اوقات اشیا به نحو به شرط لا تحقق دارن، این میشه تفصیل تمیزی. گاهی از اوقات اشیا به نحو لا به شرط تحقق دارن، این میشه تفصیل غیر تمیزی. تفصیل هست، مثلا نگاه بکنید، بارها این رو عرض کردیم، مثلا شما گیاهان رو در نظر میگیرید، خب همین گیاهان به دو شکل میتونن متحقق باشن. یه وقتی گیاه رو شما در نظر میگیرید به شرط لا، یعنی به شرط همراه نبودن با کمالات دیگر، این میشه مثلا همین گیاهانی که شما مشاهده میکنید. یه وقتی شما گیاه رو در نظر میگیرید به نوع لا به شرط، ببینید گیاه هست ولی فقط گیاه نیست، گیاه هست، حیوان هم هست، انسان هم هست. کیفیت کنار هم آمدن چندین کمال در یک وجود جمعی مثل انسان. الان کمال نباتی در ما هست، کمال عنصری هم هست، کمال معدنی هم هست، کمال نباتی هم هست، کمال حیوانی هم هست، کمال انسانی هم هست. مثلا ما در برخی جای مباحث به این شکل مطرح کردیم که دو جور ماهیت ها تحقق دارن. یه وقتی ماهیت به نحو لا به شرطیه که این همون کمالات موجود در یک شیه، یه وقتی به نحو چی هستش؟ به شرط لاییه. یعنی به سبک به شرط لایی، اگه به شرط لایی شدن از هم تمایز پیدا میکنه، یعنی میگه این کمال از بقیه چیزها نیست. حالا همین فضا رو بگیرید، مراتب ترقی و کمال وجودی رو توجهش بشه، در قوس نزول، در قوس صعود، تا میرسید به خداوند متعال. در خداوند متعال که رسیدید، خداوند ان شاء الله یه وقتی اگر جای خود اینا رو قبلا هم عرض کردیم، ولی در جای خودش هم مبسوط این رو مطرح خواهم کرد، وقتی به خداوند متعال که میرسید در اونجا همه کمالات رو دارد، ولی به شرط به نوع لا به شرطی دارد او رو، یعنی به نوع جمعی همه رو دارد. توجه کنید، دارد ولی به نوع جمعی. اون لا به شرط یک نکته های هستی شناختی مهمی در اون کمال شکل میده که میتواند با کمالات دیگر همراه بشود. یعنی مثلا نبات، نبات در ما باید به گونه‌ای باشد که با ابعاد حیوانی و انسانی بسازه، و این نکته‌های زیادی رو به دنبال داره به لحاظ ساختاری، ساختار نباتی ها. ولی نبات مستقل رو نگاه بکنید، نبات به شرط لا، این نبات به شرط لا، حیوان به شرط لا داریم، حیوان لا به شرط داریم، توجه کنید، انسان به شرط لا داریم، انسان لا به شرط داریم. موجودات برتر از ما هم میتونه شما بهش بگید انسان، از باب اینکه چی؟ کمالات انسان رو دارا هست، یعنی انسان به نحو لا بشرط در اونها هست، گرچه به نحو به شرط لا شما ندارید این معنا رو. همینجوری این معنا رو ببرید بالا تا برسید به مبدأ هستی. مبدأ هستی از باب قاعده این که موتی شی نمیتونه فاقد شی باشه همه رو داره، ولی همه رو چجوری داره؟ همه رو به نحو لا بشرطی در خودش جمع داره. این میشه تفصیل غیر تمیزی. و جالب اون نکته ای که ادبیاتی که به کار میبره سندرا میگه بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس به شیء منها. اون کل الاشیا که میگه به لحاظ لا بشرطیه، اون لیس به شیء منها که میگه به لحاظ به شرط لاییه. یعنی شما باری تعالی رو در نظر بگیرید، بخواید اشیا و کمالات سایر اشیا را به نحو به شرط لا بر اونجا سرق بدید، میگید نه نیست، اینجوری نیست، خداوند متعال اینجور نیست. خیلی این نکته ها رو حل میکنه تو حوزه خیلی از بحث دین پژوهانه، تو روایات وقتی اون جایی که سل صورت میگیره و اون جایی که بعد برمیگرده همه چی داره اثبات میکنه. این وجوه اثباتش چیه و وجوه سلبش چیه؟ وجوه اثباتش اینه که شما به نحو لا بشرطی منظر رو بگیرید، وجوه نفیش اینه که به نحو به شرط لایی در نظر میگیرید. و این اهمیت داره تو فهم کلمات صدر المتعلم. تا میره اون بالا قرار میگیره همه خب کسرات. به جالب تو اگه این ادبیات توجه بشید اون وقت عبارت های صدر رو تو جلد 6 روشن میشه که میگه تمام اینها، تمام کمالات علا کسرتها به یک وجود موجودن. این کلمه علا کسرتها خیلی جالبه، علا کسرتها اونجا موجود هستن، یعنی واقعا تکسر در اونجا محفوظه. ولی تکسر چه جور تکسری؟ به نحو در واقع لا بشرطی که به یک وجود در واقع همه موجود بشن، یک متن وجود دارن نه چند متن وجودی. و اگه تو این بحث توجه، خیلی این دامنه داره، این بحث توجه بکنید بعد خلقت براتون من خلقت به معنی این هستش که کسرات لا بشرطی تبدیل میشن به کسرات به شرط لا، یعنی تفصیل تمیزی براشون ایجاد میکنه. همین الان ما داریم همین مکانیزم انجام میدیم، ما همین نفس ما هم این کار انجام میده. مثلا الان چیزایی که من دارم به شما میگم مرحله به مرحله داره تبدیل میشه به نحو لا بشرطی. توجه کردید؟ اول به شرط لایی است، ولی یواش در مکانیزمی خداوند متعال به شما عنایت کرده که اینا تبدیل میشه به چی؟ به لا بشرطی. در یک نقطه جمعیتون همه محفوظه. و بعد بعداً وقتی خواستید اینا رو عرضه بکنید، اونا رو از لا بشرطی تبدیل میکنید به شرط لایی. اصلا سنخیت، قاعده سنخیت تو علیت تو اینجا معنا پیدا میکنه، چون در سنخیت یک عینیت هست و یک غیریت. چجور میشود که علت و معلول سنخیت داشته باشن؟ خب سنخیت حکایت از یک نوع عینیت در این یک غیریت میکنه. عینیت از کجا تعمیم میشه؟ از مثلا کمال الف. غیریت از کجا تعمیم میشه؟ از لا بشرط و بشرط لا. غیریت اینجوری تعمیم میشه. بلذا شما میتونید علت و معلول وقتی میگی سنخیته تو این قالب این بحث رو توجه. حالا کمال ذاتی یعنی چی؟ یعنی همه چیز را مطلق حضرت حق به لحاظ مقام ذات اینا رو داراست. ولی این لا بشرط شدن به معنی اندماجی، یعنی خود این بحثی که الان مطرح کردیم تبیینی از اندکاکی و اندماجی است. توجه کردید که اندماجی بودن یعنی چی؟ اندکاکی و اندماجی اونجا داره هستش. این کمال ذاتیه. کمال اسمایی اونجا هست که به نحو چی در میاد؟ به نحو به شرط لایی در میاد. و این تفصیل تمیزی ادبیات علامه توی بدایه و نهایه تفصیل غیر تمیزی و تفصیل تمیزی است. از این ادبیات استفاده کرده، اگرچه لغت که شما نگاه میکنیم بگو تمیز همون تفصیل دیگه. اصطلاح رو مراقب باشیم و معنایی رو که پشت سر این اصطلاح هستش باید توجه کنیم. حالا نگاه کنید. بله؟ حالا اشکال نداره، اونا نقصه. توجه کردید که البته لازمه شکلگیری خلقت هستا. این که میگه به شرط لا، توجه، از یک جهت کمال، از یک جهت نقصه. از چه جهت کمال؟ از این که من خودم رو پیدا کردم. توجه کردید؟ یعنی ما در این بحث میخوایم استفاده کنیم. از یک جهت کماله، ولی از یک جهت نقصه. قبلا میتونست با کمالات دیگر همراه باشه، الان با کمالات دیگر همراه نیست. وضعیتی داشت که میتونست با اونها همراه باشه، ولی الان این وضعیت نداره، چون همراه با اعدام میشه تا به شرط لا بشه. اون در اون صورت قبلی همراه با اعدام لازم. حالا این داشته باشیم. پس کمال ذاتی فی الجمله با کمال اسمایی فی الجمله روشن شد که چیه. حالا از کجا شروع میشه کمال اسمایی؟ اینا رو ول میکنیم، بحثای سر جای خودش. خب اگر پروردگار متعال کمال ذاتی داره، کمال ذاتی داره و در اون موتن که در مرحله ذات هست هنوز کمال اسمایی مطرح نیست. کمال اسمایی یعنی چی؟ یعنی کمالات تفصیل یافته. ولی ریشه کمالات ذاتی در ذات پروردگار هست که همون کمال ذاتی باشه، ریشهش در اونجا، یعنی به نوع لابشر در اونجا هست. خب حالا ریشه کمالات اسمایی به نحو کمال ذاتی در حضرت حق هست. اصلا کمال ذاتی ریشه کمالات اسمایی هستش، توجه کردید؟ خب حالا وقتی در اون مرحله هستش، خداوند متعال علم به ذات که داره، علم به تمام کمالات ذاتی داره و طبیعتا علم به همه کمالات اسمایی خواهد داشت. که این رو حالا چه نکته وجود داره، این رو تعبیر به شعور کردن. شعور اینه تو کلمات عرفا، این همون علمه، ولی تعبیر به شعور به کمال اسمایی مطرح کردن، که شعور به کمال اسمایی در اینجا مطرح میشه. وقتی شعور به کمال اسمایی مطرح، خوب دقت کنید اینجا، وقتی شعور به کمال اسمایی مطرح شد، یه چیز دیگر هم اینجا خداوند براش روشن میشه. حالا شما این روندی رو که عرفا مطرح میکنن رو تعقیب بکنید، بعد با فرایند فعالیت انسانی که مفصل توضیح دادیم این رو مقایسه بکنید. سوالی رو که ما داریم تعقیب میکنیم، سوال ما این استش که چجور ما باید فعالیت تکمیلی خداوند رو پردازش بکنیم که سوال اصلی ما که وجه انبعاث هستش روشن بشه. این سوال رو هم توجه بکنید. یه چیز دیگه باید تعقیب بکنیم که مواظب باشیم نقص هایی که در فوائد مستکمل هستش در خداوند پیدا نشه. همه این جمع رو باید با هم دیگه رعایت بکنیم، یعنی فیلسوف باید همه این جنبه رو توجه بکنه. حالا وقتی شعور به کمال اسمایی پیدا، شعور به کمال اسمایی یعنی چی؟ یعنی خداوند در مقام ذات که به خود آگاهه، به کمالات ذاتی خود آگاهه، اینجا علم به تفاصیل تمیزی پیدا میکنه، یعنی علم به لوازم این کمالات هم داره، ولیکن خود این لوازم الان الان زمانی معنا نکنه، در اون موتن، در اون موتن خود کمال اسمایی برای او حاصل نیست. فقط نکته مهمی که اینجا هستش و صدرالدین غونوی با ادبیاتی که الان مطرح میکنه خیلی فضا رو واضح میکنه و مشکلات فلسفی کار رو برطرف میکنه، اینی که میگه نداشتن کمالات اسمایی هیچ از کمال ذاتی کم نمیکنه، بلکه اصلا نمیشود کمال اسمایی اینجا مطرح باشه. تبیینی که ایشون میکنه، میگه که کمالات اسمایی وجه اکملیت حقه، نه وجه کمال حق. خیلی مهمه، بسیار مهمه، توجه کردی؟ یعنی نشون میده که ایشون دغدغه‌های فیلسوفانه داره و توجه داره به این مسئله. یعنی شما وقتی میگید که مثلا پروردگار متعال این لوازم رو ازش قیچی بکنید، میگه از ذات پروردگار هیچی کم نیست، او جمیع کمالات رو دارد، جمیع کمالات رو دارد. خب پس کمال اسمایی اگر از جانب خدا در نظر گرفته بشه، باید چه جور کمالی حساب بشه؟ کمال علی وجه الاکملیت. دقت کنید چجوری من معنام اینجوری معنا میکنم. میگم اگر ذات با ظهور داشته باشیم با ذات بی ظهور کدوم کامل تره؟ این ادبیات معمولی و متعارف، خود طبیعتا ذات با ظهور کامل تر از ذات بی ظهور. گرچه خود ذات وقتی شما مسئله ظهور و عدم ظهور رو مطرح میکنید هیچ صدمه ای به اون نمیرسه، او کمال ذاتی رو تا بی‌نهایت داراست. یه ادبیات دیگه با صدرالدین غونوی به کار برده به معنای سرریز کردن کمالات. دقت کنید، یعنی فرض کنید که شما اگر کمال رو در نظر بگیری، ایشون توضیح میده میگه یک لیوان رو در نظر بگیری، این لیوان تا پر بشه داره نقص خودش رو برطرف میکنه، توجه کردید؟ ولی به یه جایی میرسه که داره سرریز میکنه. بله، لیوان سرریز کرده از لیوان سرریز نکرده یک تفاوتی درش هست، ولی تفاوت تو نقطه ذاتشون نیست، یعنی به لحاظ ظرفیت درونی پره، توجه کردید؟ وقتی خداوند سبحانه شما در نظر میگیرید و کمال ذاتی او رو ملاحظه میکنید، از جهت کمال ذاتی مملو به مملو، یعنی هیچ نقصانی از جهت کمال ذاتی نداره. ولی وقتی علم به کمال ذاتی داره، علم به لوازمش هم داره. حالا این مطلب مهلا نگاه کنید، وقتی علم به لوازمش داره، علم به مفقودیتش هم پیدا میکنه، یعنی علم پیدا میکنه که کمال اسمایی رو در موتن ذات نداره. توجه کنید، ما فرایند فعالیت انسانی رو چجوری معنا کردیم؟ علم به کمال، درسته؟ علم به مفقودیتش برای خود، علم به ظرفیت خود برای داشتن اون کمال، شکلگیری شوق، پس از او عزم و جزم، و پس از او ابراز کمال، که بعد بشه چی؟ احراز الکمال. یعنی این روندی بود که در فعالیت انسانی بشه به انسانی بود. شما اگه دقت بکنید داره چون این روندی رو صدرالدین غنوی و امثال او راجع به خداوند متعال پیاده میکنن، منتها با مراقبت از یک بحث، و اون هستش که اگر الان در واقع آیون عرفا فعالیت تکمیلی محضی که آیون فلاسفه رسیدن و عرفا هم همین رو قبول دارن، میگن فعالی، خوب دقت کنید، فعالیت تکمیلی محض برای نوعی استکماله. دقت کنید این نکته رو، برای نوعی استکمال، یعنی فعالیت تکمیلی دارد برای احراز الکمال. ولی کدوم کمال؟ نه کمال ذاتی که نقص رو از ذات برطرف بکنه، کمال علی وجه الاکملیت، کمال علی وجه الاکملیت. خداوند میبینه میتونه ظهور کنه، ولی الان در موطن ذات این ظهور رو نداره. خب علم به مفقودیت یک کمال، علم، پس علم به کمال، علم به مفقودیت کمال، علم به ظرفیت درونی که میتواند این کمال رو ایجاد بکند. این موجب چی میشه؟ این ادبیات رو فلاسفه به جد مخالفن. فلاسفه میگن در باب خداوند متعال اصلا شوق شکل نمیگیره، نفی میکنن شوق را. توجه کردید؟ فلاسفه اونجا مسئله عشق رو مطرح میکنن، چون عشق فرقش با شوق چیه؟ عشق علاقمندی و محبت به داراییه، توجه کردید؟ ولی شوق علاقمندی و محبت به نداریه، ولی نداری که امکان شدن داره. این با هم فرق میکنه. لذا خود ابن سینا اگر یادتون باشه در 98 اشارات در اونجا مطرح فرمودی که خداوند متعال عشق دارد ولی شوق ندارد. خداوند چون کمال معده عشق داره به خودش، ولذا شدیدترین عاشق به خودم هست، ولی شوق نداره. چرا شوق نداره؟ چون شوق خبر از نقص میده، چیزی نداره که میخواد شوق پیدا بکنه. آیون عرفا مطابق روندی دارن، لفظ شوق رو خیلی راحت استفاده میکنن، کاملا توجه دارن. توجه کردید؟ خداوند متعال شائق میشود به ایجاد. توجه کردید؟ خدا شوق پیدا میکنه. شوق که پیدا کرد چه اتفاق میفته؟ همون مراحل بعدی از مجز مکزا و این حرفا، حالا اون به اون گونه ای که متناسب با حضرت حق هستش. این روند را در کار آیون عرفا با این ادبیات مشهور میشناسیم، و اونم حرکت حبیه. حرکت حبی، کلمه حرکت رو مواظب باشیم، قشنگ لفظ حرکت رو به کار میبرن، ولی میگن لازمش مثلا خیلی از این نقص هایی رو که در مراحل پایین هستش نیستش. من حالا مثلا یکی از عزیزان مشهور کار بود راجع به حرکت حبی و اینا، من دائما این نکته رو بهشون متذکر میشتم که شما حرکت حبی رو کاملا با نگاه فلسفی پیش ببرید، یعنی سراخر به اینجا برسید که قوه‌ای که عارف میگه از منظر نگاه فلسفی چه تفسیری باید کرد، فعلیتی که میگه از نگاه فلسفی چی باید معنا کرد، تدریجی که میگه از نگاه سطح فضای عرفانی با توجه به پرسش‌های یک فیلسوف چجوری باید معنا کرد. توجه کردید؟ یعنی دقیقاً ضوابطی که در حرکت هستش رو اعمال بکنید. اونا واژه حرکت رو میگن، منتها حرکت از در قوس نزول متفاوت از با حرکت در قوس صعود، ولی روح معنای حرکت اونجا وجود داره. حالا در هر صورت تو فضای عرفانی قشنگ مسئله شوق به انجام دادن این کار فراهم میشه، و در چنین فرایندی اگر بگیم شوق مستلزم نیازه، این کلمه رو دارم با احتیاط دارم میگم، خود آقای نورالفا هم این ملاحظه رو دارن، نیاز مطرح میشه ولی نیاز به غیر نیست، چون غیری بر اساس نگاه عرفانی وجود نداره، خود او هست و ظهورات و تشعونات و تجلیات او هست. توجه کردید؟ بر نیاز به وجه اکملیت هست، ولی نیاز به غیر در اینجا مطرح نمیشه، نیاز به غیر مطرح نمیشه. اگر کلمه حاجت و اگر کلمه نیاز مطرح شده که در کار این آیون مطرح هستش، که مثلا در یه شعر معروفی دارم من در حس نیستم که بله بله تو من با همین چیزی که شما فرموده بلسته تظهر و لولای، اگر من نباشم تو ظهور نمی کنی، و اگر تو نباشی من اصلا موجود نیستم. یعنی این نسبت طرفینی که بین حق و خلق مطرح میشه، اگر حق نباشد خلقی در کار نخواهد بود، ولی اگر من نباشم ظهور تو هم در کار نخواهد. ولی ظهور نقص ذاتی برای خداوند متعال نیست، این نقص در مرحله اکملیته. یعنی تمام هنری که عرفان یعنی مباحث اهل معرفت و عرفا در اینجا دو تا کار کرد: یک، فرایند فعالیت انسانی رو از یه جهت دقیقاً راجع به خدا پیاده کرده، توجه کردید؟ کار دیگه کرده این استش که جریان این فرایند رو تلاش کرده که مستلزم نقص در ذات پروردگار نشه. یعنی خداوند متعال علاقمند اظهار خوده. خب در این بحث اگر در نظر بگیریم، خب علت غایی چیه؟ علت غایی یعنی همون در واقع این از علم به ظهور استش، توجه کردید؟ غایت چیه؟ خود ظهور، نه ظهور برای یه چیز دیگر. تفاوت کار رو نگاه کنید، تفاوتش با فرایند انسانی چه خواهد شد؟ انسان ها یه فعالیتی انجام میدن برای ترمیم یک نقص در درون ذات، ولی خداوند متعال علت غایش چیه؟ علت غایش معروف شدن، ظاهر شدن، آشکار شدن. چنانچه مایلات قرآنی و روایی هم این بحث داره، معروف شدن، ظاهر شدن، این علت غاییه. غایت چیه؟ ذات با ظهور. همین، توجه کنید، یعنی نفس فعالیت غایت خداست. این که میتونید این جمله دقت کنید، نفس ابراز کمال غایت خداست، نفس ابراز کمال غایت خداوند متعاله. یعنی خود این تفصیل یافتگی و تمیز تفصیلی کمالات اندماجی غایت پروردگار هستش. از یه جهت از خداوند متعال جدا نیست، وقتی با اون نگاه عرفانی که نگاه بکنید، از یه جهت یعنی خداوند در یک حال و خداوند در حال دیگر، و لذا از جهتی علت غایی و غایت هر دو به فاعل برمیگرده. ولی چه جور فرق است بین علت غایی و غایت؟ علت غایی علم به ظهوره که او رو تحریک میکنه به طرف فعالیت، غایت خود ظهوره، یعنی خود همین آشکاری اشیا. بله؟ اگر غیری هم مطرح بشه، خود اون اولا خود ظهور، یعنی همین که من اون چرا که در فضای اندماج دارم این رو در واقع تفصیلش بدم، این میدونه قرائت در جا خودش این تفصیل رو دادیم که مثلا نگاه کنید، هستی تا جای امکان بست باید بست پیدا بکنه. این یک قواعد درون وجودی داره که باید این گونه بشه. توجه کنید، شما اگر وجود رو به لحاظ متن مملو دیدید، این یک نوع بازخوانی دیگر مسئله است. توجه کردید؟ وقتی وجود رو، هستی رو مملو از وجود دیدید که گنجایش گسترش به لحاظ متن وجود امکان پذیر نیست. دقت کنید این نکته را. شما وقتی که اصالت وجودی شدید و وقتی اصالت وجودی با نگاه عرفانی شدید، اگر اونا اینا بحث فلسفه است، شما فقط میخوام این مطلب خوب جا بیفته، اگر اصالت وجودی شدید و اگر اصالت وجود بر ممشای عرفانی رو قبول کردید که یک وجود یک دست یک پارچه هستی را پر کرده که دیگه هیچ فرجه و شکافی از منظر متن وجودی ضرورتاً امکان ندارد، پس بست وجودی دیگه معنا نداره، بست به لحاظ متن وجود. اینجا یه چیز دیگه امکان داره، بست به لحاظ شؤون امکان داره، ولذا بحثایی که صدر متعلین ذیل اعتباریت وجود کرد، اعتباریت ماهیت و امثال ماهیت کرد، چقدر مفیده، یعنی چقدر خوب میشود خلقت را معنا کرد، و الا بر اساس نگاه دیگه اصلا خلقت اصلا بی‌معنا خواهد بود. اعتباریت بر وجهی که صدر میفهمد که حقایقی واقعی هستند بدون اینکه درصدی از متن واقع رو پر کنند. دقت کنید، این بحث رو مبتنی بر بحث دیگری است که در جای خودش باید پیروزی بشه. اینجاست که خلقت اصلا معنا پیدا میکنه، بدون اینکه نفس وجود باشن، درجه موجودن بدون نفس وجود باشن، چون این ظرفیتی وجود داره خلقت معنا داره. یعنی اگر آرچون بعضی میگن که در عرفان خلقت برداشته میشه، عرفان میگه که اصلا با توجه به مبانی من تازه خلقت قابل معنا شدن هست. توجه کردید؟ اگر مبانی دیگران رو بگیریم اونا قائل به فرجه وجودی هن. توجه کردید؟ من همیشه این سوال در ذهن من بود، بارها هم عرض کردم خدمت دوستان، که من هنوز به تصور روشنی از فرمایشات متکلمین نرسیدم که اونا میگن فقط خدا بود و هیچی نبود، یعنی خالی خالی بود یا خدا کل واقع بود. چی میخواید در نظر بگیرید؟ چی میخواید لحاظ بکنیم؟ یعنی مثلا خداوند متعال یه طرف یه گوشه ای از هستی، یعنی هستی رو باز بزرگتر از خدا میگیرن، توجه کردید؟ از میگیرن و بعد همه جا خالی بود و بعد تازه مثلا خدا داره مثلا ایجاد میکنه، یه چیزی اونجا میندازه، یه چیزی اینجا میندازه. چیکار میکنه خداوند متعال؟ چیکار چه نوع فعالیتی میتونه داشته باشه؟ اگر تو این بحث خوب دقت بکنی اصلا خلقت معنا نداره اصلا. درست بعد خب خلقت بحث دقیقی هستش. باید بذاریم دست کم بذاریم برای اهلش بهتره.
فرمودی که در واقع خلاصات نفی میکنن در مورد خداوند، همون شوق رو اثبات میکنن برای
خداوند. بله بله همون شوق رو، فقط با یه توضیح. یعنی از یه جهت همون شوق چه ایکیه، شوق به یک کمالی که الان موجود نیست و میخواهد موجود بشود. خب شوق به یک کمالی که موجود نیست یعنی نقص ذاتی، این تفاوت کار با فضای فلسفی اینجا. خب
اون سقف کار فلاسفه رو ارتقا دادن، یه اموری رو افزودن که بعد اون بحث شوق رو.
آره آره من اصلا لذا گفتم تکمیلی که عرفا میکنن بگیم فعالیت خداوند متعال فعالیت تکمیلی برای نوعی استکماله، ولی این نوعی استکمال خیلی باید حواسمون جمع باشه، خیلی باید مراقبت بکنیم. بله اکملیت خیلی عالیه و یعنی بیانی رو که صدرالدین قونوی میگه اکملیت نه کمال، این نقصی نداره که او بخواد بر فرض مثال توی این مسیر حرکت بکنه. تفاوت فعالیت اصلا اینجوری بگیم فعالیت خداوند هم استکمالیه، ولی فعالیت غیر خداوند استکمالیه تو نقطه کمال ذاتیه، ولی فعالیت در واقع استکمالی خداوند فعالیت استکمالیه در نقطه کمال اسماییه، یعنی در نقطه اکملیته نه در نقطه کمال ذاتی. این توضیحیه که آیین عرفا مطرحه. من فکر میکنم که با طرح چنین بحثی اون پرسش های جدی که در وجه انبعاث حضرت حق بود به نظرم انسان به یک آرامش بهتری دست پیدا میکنه در پاسخی که به این پرسش میتوان پیدا کنه. بله حالا این که حرکت از کجا شروع میشه اینا رو باید مواظب باشیم. آیا خود ذات به عنوان ذات کافیه یا احدیت باید مطرح بشه یا واحدیت باید مطرح بشه؟ از کجا باید حرکت حبی آغاز بشه؟ اینا بحث مهم میداره. مثلا صدرالدین جناب قیصری آدم یه جای احساس میکنه از ذات میخواد شروع کنه ولی دیگران از احدیت شروع میکنن. توجه کردید؟ حالا خود نسبت احدیت با ذات چجور میتونه باشه؟ بحثی که در جای خودش باید تهی کرد. نه 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 تغییر ازل ابدا همین جوریه، ولی ازلا و ابدا خداوند وجه تکمیلی علاوه وجه استکمال داره. یعنی خداوند چرا شما میگید این کلمات مواظب باشید میگید خداوند چرا میخواد ظهور بکنه، یعنی نه اینکه یه زمانی ظهور نداره بعد میخواد ظهور کنه، نه شما مرتبه ای نگاه میکنید. مثلا میگید تو نقطه ذات همیان ظهور رو داره، ظهور الالعبد رو داره، ولی میگید تو نقطه ذات میگید چه چیزی در ذات وجود داره که این ظهور رو در پی داره؟ بحث ما اینجوری است. ها
کلش که اصلا
وحدت یعنی اکملیت هست. نگاه کنید این با این ادبیات که نگاه کردم توجه بکنید اصلا همیشه هستی شما فکر کنید که به یک منوال رو اون تغییر و اینا در حال ماده رو ولش کنید، همه هستی همینجوریه. شما میخواید بپرسی که میری تو نقطه ذات میخواید پیدا بکنی وجه این که این ذات این رو متفرع بر خود دارد چیه؟ سوال ما این است، نه اینکه یه زمانی نداره بعد میخواد تولید بکنه، این منظور نیست. خود دیگران هم قشنگ منو گفتن اصلا الیه خیلی شیخشو خیلی قشنگ منو کرد. شیخشو میگه اصلا علت و معلول، حالا تشبیهش رو شما اون مشترکی در تشبیه است کارنده شوشید، مثل شعاع متوقف بر خورشیده. نه اینکه فکر کنید خورشید یه زمانی از شعاع نداره بعد میاد شعاع تولید میکنه، نه این بستر شما نگاه میکنید میبینید این متوقف بر اینه، این یعنی علیت تو نگاه هستی شناسان اینه. اکملیت وقتی ناقص باشه دیگه به حساب دیگران باید رسید، اکمل وقتی ناقصه دیگه بقیه. حالا این تلاشی که کردم، من میخوام یک کمی زودتر بگذرم از این بحث.
بستر این میتونی
بطون و ظهور تغییر کنید؟ ظهور، کمون و بروز یا همین هست، بله اونا هست، ولی چرا ظهور؟
مرتبه‌ای که فرمودید تو بطون اندماجات هست که هی به ظهور
میشه. این که درسته، تو اینجا درسته، درسته. این زمانیه؟ نه
زمانی هم نه،
همین هم میخوام توضیح. حالا دوستان اگه خواستن پیگیری بکنن، چون من آدرس ها رو دیگه اینجا ندادم، ولی حکمت عرفانی از صفحه 281 تا 286 و کتاب مبانی و اصول عرفان نظری استاد یزدانپناه صفحه 414 تا صفحه 427 چون آدرس ها اونجا آمده دارم عرض میکنم و تبینا. یه کاری هم جناب مرحوم آقای عالمی کردم، اون کار حرکت حبی رو مشارشون رحمت خدا رفتن و چاپ هم شده در مؤسسه امام خمینی، همونطوری که عرض کردم توسط ایشون انجام گرفته، نقش حرکت حبی در شکلگیری تعینات، نقش حرکت حبی در شکلگیری تعینات. اون خب مفصل به بحث حرکت حبی و منابع و آدرس ها و متون و اینها پرداخته، دوستان میتونن مراجعه کنن.
پایان‌نامه زیر نظره.
بله بله اون پایان‌نامه. بله بله صفحه 281 تا 286. خب این تا اینجا بحث اول ما بود. بحث دوم ما فرایند فعالیت عقول و مفارقاته، یعنی فعلیت‌های محض که نقص‌های غیر قابل تدارک دارن. توجه بفرمایید بر اساس قرائتی که در فلسفه رسمی ما هست، ما اینکه بحث عوض کنیم، در فلسفه رسمی ما غیر از خداوند متعال که فعلیت محض است و درش حرکت، در خودش حرکت به معنی تغییر از قوه به فعل وجود نداره، یعنی یک نقصی داشته باشه که بخواد برطرف بشه، غیر از او هم موجوداتی وجود دارن که این موجودات هم همین وضعیت دارن، منتها در خداوند متعال دو تا علت ایجاب میکنه اینجوری باشه. یکی کمال محض بودن او که اصلا جایی برای تغییر کمال در ذات ایجاد نمیکنه، یکی تجرد و فعلیت محضش، یعنی دو تا نکته است. ولی در مجردات چی؟ یک نکته است، نه دو تا نکته، همون غیر مادی بودنشون این رو ایجاب میکنه، نه بی‌نهایت شدید بودنشون. حالا در مجردات عقول مفارقات اینها به دلیل تجرد تام از ماده، نقص هایی که دارن قابل تدارک نیست. گرچه تعبیرات صدرا در اینجا خیلی جالبه که اصلا صدرا یه کاری کرده این هستش که اصلا عقول و مفارقات، دست کم اون عقول و مفارقات خیلی سطح بالا، اینا رو جزء حریم ربوبی حساب کرده. یعنی یه تعبیرشون داره که اصلا گویا اونا متوجه نقص های خودشون هم نمیشن، از بس در حیمان در ذات پروردگارن که نه جز حریم ربوبی حساب میشن. یعنی این فضا در ارتباط با اونها مطرح هستش راجب عقول و مفارقات. خب در اینها ایشون تعبیراتی داره راجب اینا باید چیکار بکنیم، فعالیت اینا چجوریه. بله بله خودشون تعقل میکنن، ولی اون مراحلی از عقول، بله، اون به دلیل مدهوش بودن در ذات پروردگار، توجه کردید، به دلیل هیمان. حالا میشه انسان بحث کنه آیا همه اونا در هیمان ذات پروردگار، مثلا ما ملائکه مهیمه داریم، ولی خب عقولی داریم که جزء ملائکه مهیمه به حساب نمیان، با تعبیری که ایشون میکنن که اصلا تمام عقول و مفارقات جزء مهیمین هستن، آیا اینجوریه یا بخشی از اونا جزء مهیمین هستن؟ مهیمین اونایی که در مات و مبهود پروردگار هستن و اصلا هیچ توجهی به خلقت اینا ندارن، اصلا نمیدونن که خداوند آدمی خلق کرد، خلقتی آفرید، هیچ توجه به اونها ندارن. ولی این غیر از مثلا عقل اوله، غیر از مثلا برخی از عقول و مفارق. حالا اینا تفاصیلش در جدیه باید مطرح بشه. راجع به اینها چی باید گفت؟ صدر متعلهین در همین جلد دوم از فارسفه 237 و صفحه 238 عبارتهایی در خود اصلا مشخصا برای اینا پردازش کرده و مطرح کرده و فرموده شوق به کمال به نحو متعارف در اونها وجود نداره. یعنی فعالیت‌های شائقانه، اون گونه‌ای که ما در فعالیت‌های انسانی و شبه انسانی می‌شناسیم، در اونها نباید دنبالش بکنیم. ولی یه چیزی هم آورده، گفته شوق به نحو اندماجی در اونها هست، شوق به حق. ولی این شوق به حق نه شوقی است که اونا رو کامل تر کنه، اینا وضعیت علت دوامشونه و وضعیتشون ثابته و اینا هیمان در حضرت حق دارن. خب اینها با چنین وضعیتی که دارن اگر فعالیت داشته باشن چه جوریه؟ ما وقتمون تمام شده، اجازه بدید که هم این توضیح مختصر که راجع به اینا میخوام بدم و هم بقیه بحثا رو ان شاء الله جلسه فردا خدمتتون عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر
بله. حالا تا قبل اربعین تا آخرین هفته که هست. حالا تا آخرین هفته که هست. من به حسب کار خودم دوست دارم هفته بعدم باشه تا چند روز. توجه کردید؟ به لحاظ عرض کردم فضای حوزوی. ولی ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد اربعین دیگه هر وقت حوزه شروع کرد. بعد از دهه سفر. خیلی بیازادی تجربه یک تابستون کوچولو رو دایی خواهید داشت. حب شوقی خداوند داره، بنابرای فضای عرفان ها تو فلسفه چیه؟ عشق یعنی به دارایی هاست، شوق به نداری هاست. خدا در عرفان میتونیم میگیم خداوند عاشق خداست، بله، چون هرچی داره و میبینه و عاشق هست. میتونیم مثلا شوق هم معناش میگیم، بله، شوق چیزی معناش میگیم شوق به اکملیت، علاوه شد اکملیت معناش.
خب پس انا در این حالت همون شوق معناش
در اینجا رو حرکت حبی این حرکت شوق
بود. اینجا میگیم یک
سبستان عربین کدومه؟
عربین اینه
خب الان که مثلا ما
اینجا
اینه مثلا که سیزده مثلا
سیزده هم تحتیل میشه
سیزده هم خب قبلش هم پنجنبه و جمعه و نام داره دیگه
بله دیگه سیزده هم تحتیل یعنی اینجا تا ده هم شما کلاس تو هست
ده هم هم شارجان بگه یک بحث دیگه از فلسفه رو میگه اینجا درسته؟ خب بعد خب ماه بعدی
میره اینجا اینجا که آخر هفته میشه تو چهارم شروع میشه چهار آذر
نزدیک یک ماه
تعطیل میشه. اگه هفته بعد باشه ما
عادت شما
در مثلا نیستم
کمالی که مثلا در انسان هست، کمال ذات در انسان هست، وقتی به بروز میرسونه از این بروز مطلوب شون که دیگران ببینن و این مثلا براش یک عادت شو ایجاد کنه. ولی در ذات هم میگم خود این بروز برای خود از
نفایش من خیلی لطفا
مثلا این زور برای خود از ذات هم مطلوب
این
خودش نگاه میکنه
به این بودم حواسم نبود
انسان وقتی کمال ذاتی داره در خودش اونو ابراز میکنه بروز میده برای اینکه دیگران مثلا غیری اون رو مثلا نظاره کنه و این بتونه بروز اما در حضرت خودش ناظره و خودش از این نظاره
در انسان اگه این کار میکنه برای اینکه
دیگران یک بخشش اینه دیگه یک بخشش اینه که بیاش نگاه دیگران ببینن مثلا اگه آواز خوبی داره آواز میکنه در جای خودش
حالا تو عرفان توضیح اومده که خداوند متعال ظهور میکنه برای خودش همه جا برای خودش درسته
ناظر هم برای خودش
ناظر خودش هم برای خودش ولی یه اتفاقی که اینجا میافته اینه که وقتی انسان میخواد ظهور بکنه دوست داره دیگری او رو بشناسه توجه کردید تو عرفان یه تلاشی شده این کار رو هم کرد توضیح بده چه شکلی اینه که خداوند متعال این ظهورهایی که انجام میده گاهی از اوقات این ظهورها رو بدونی شکل میده که این ظهورها هم خدا و هم ظهور خدا رو بفهمن تو همون بستر ظهورها که خودش داره خودش تماشا میکنه موجوداتی رو پدید میاره هم همون ظهوره که خود او هم تماشاگر خدا و ظهور خدا باشه این رو خدا جزء شاهکار خودش قرار داد یعنی من ظهوری بیارم که از یک جهت او رو همون غیر مقابل خودم حساب کنم گرچه از یک نقطه افق بالا که نگاه میکنه خودش هست ولی چیکار کرده ولی تو پهنه ظهور اغیار درست کرده